بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث تقیه بحث می کردیم در مواردی که تقیه جایز نیست، حرام. چهارمین موردی که مورد بحث قرار گرفته که تقیه جایز نیست، روایاتی هم از معصومین علیه مصلات و سلام صراحتن بیان شده، این است که تقیه در مواردی که غیر ضروری جایز نیست. لا تجوز التقیه فی غیر الضروره. اینجا جای سوالی که یعنی آیا اینجا به نوعی استثناء کردن از جواز تقیه هست، تخصیص زدن به اون حکم کلی که تقیه جایزه؟ ما روایات زیادی آوردیم از آیات روایات. یک، چون قبلا ما آیات و روایاتی رو مفصلا بحث کردیم، یک حکم کلی بر اینکه تقیه جایزه و بلکه واجبه. لا دین لمن لا تقیه له، لا ایمان لمن لا تقیه له. روایات و آیات متعددی آوردیم، یک حکم کلی برای جواز تقیه و حتی به وجوب تقیه آوردیم. حالا اینجا که می‌خواهیم بگیم در غیر ضرورت تقیه جایز نیست، آیا از اون حکم کلی استثناء می‌کنیم، تخصیص می‌زنیم اون حکم کلی رو یا نه؟ این تخصصه، یعنی به این معنی خروج موضوعیه. جایی که ضرورت نداشته باشه اصلا اونجا تقیه موضوعاً منتفیه. این استثناء و تخصیص نیست، بلکه خروج موضوعی و تخصصه که اسمشو تخصص میگن. یعنی جایی که ضرورتی وجود نداشته باشه اصلا اونجا تقیه مطرح نیست، چون در موضوع تقیه خوف و خطر و ضرر و وحشت و این چیزها خوابیده. جایی که پس ضرورتی نداره، خوف و خطری نداره، موضوعا تقیه چیه؟ منتفی خواهد بود. پس این استثناء و تخصیص نیست، یک خروج موضوعی هست. ولی جا روایات ولی در این رابطه داریم که جایی که ضرورتی نداره تقیه عملا جایز نیست. مثلا این روایت که از زراره نقل میکنه، بذار متن روایت رو از وسایل الشیعه و اصول کافی از کلینی نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل، در باب 25 حدیث اول. عنوان باب این هست: باب وجوب تقیه فی کل ضرورت بقدرها و تحریم التقیه مع عدمها، یعنی مع عدم ضرورت. اولین روایت این هست: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن ربعی ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام قال، حضرت فرمود التقیه فی کل ضروره، تقیه فقط در جاهایی است که ضرورتی باشه. اون وقت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، صاحب این تقیه که میخواد تقیه بکنه این آیا ضرورت داره یا نداره خودش بهتر میدونه. گاهی مثلا کسی من شما را تهدید میکنه که عدد و رقمی نیست، میدونیم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، او ضرورت نیست. اما یه دفعه نه، یک انسانی تهدید میکنه که آدم شروری هست و به تهدیداتش هم به راحتی میتونه جامعه عمل بپوشونه. و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، بالاخره ضرورت کجا به انسان وارد میشه، نازل میشه، انسان مصادف با ضرورت میشه یا نمیشه، شخص خودش بهتر تشخیص میده و درک میکنه. روایت دوم باز در همین باب، تقریبا اینجا مجموعاً 10 تا روایت مرحوم کلینی نقل میکنه، باز روایت دوم هم از اصول کافی است. مرحوم کلینی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن اسماعیل جعفی و محمد ابن یحیی ابن سالم و محمد ابن مسلم و زراره قالو، محمد ابن مسلم و زراره اینا میگن که سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله له، در هر شیء، در هر عملی که انسان مستر میشه اونجا تقیه میتونه بکنه و این ضرورت و اضطرار برای او حلال میکنیم، کار را اشکالی نداره. خدمت شما عرض کنم روایت سوم در محاسن برقی هست، البته باز در اصول کافی روایت هشتم هست. احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن ابن مسکان عن عمر ابن یحیی ابن سالم عن ابی جعفر علیه السلام قال التقیت فی کل ضرورتن، التقیت فی کل ضرورتن. پس بنابراین این روایات و روایات دیگری از کردن متعدده که روایات معتبره هم هستن، اینا دلالت میکنن بر این که بالاخره تقیه فقط در چیزهایی که ضرورت داره جایزه، ضرورت داره جایزه، ولی جایی که ضرورت نداره نشه کردم تقیه دیگه باید بگیم سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. البته به قول برخی از بزرگان اصلا ما اینجا میتونیم بگیم که به نوعی ما مستغنی هستیم از این روایات، به خاطر اینکه دلیل عقلی و صریح وجدان دلالت میکنه که ما اهم مهم بکنیم. خب هر جا که اهم مهم شد ما مهم را فدای اهم میکنیم، و جایی که ضرورتی نداره طبیعتاً جای اهم مهم هم نیست و تقیه جایز نخواهد بود. منتها خب در این حال چنین روایاتی وجود داره و روشنی که در جاهایی که ضرورتی وجود نداره تقیه جایز نخواهد بود. منتها عرض کردم این یک نوع استثناء و تخصیص نیست، بلکه خروج موضوعی تخصص هست اینجا، یعنی مثلا اینجا تقیه محقق نمیشه تا بشینیم بحث بکنیم تقیه جایز است یا حرام هست. تقیه اونجاست که خوفی باشه، خطری باشه، ضرر جبران ناپذیر باشه. خب اینم باز تذکره و بحث خوبی بود که گذشت. یکی از بحث هایی که باز لازم ما وارد بشیم، حالا تفصیلا هم اگر مفصلا هم بحث نکنیم اجمالا باید مورد بحث قرار بدیم، مسئله حکم تقیه در جایی است که لازم میشه آدم کفر، کلمه کفر به زبان بیاره یا براءت به جوید از خدا، از پیغمبر، از ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام. اینجا حکم تقیه چیه؟ اینجا تقریبا میشه گفت از روایات، از آیات، از فتاوای اصحاب و فقها بالاتفاق استفاده میشه که بله، تکلم به کلمه کفر و براءت لسانی جایزه، با حفظ ایمان در درون اشکال نداره. ما در زمانی که خطر جانی و خطر مالی شدید، خوف و خطر شدید ما را تهدید بکنه، اشکال نداره ما با زبانمون کلمه کفر و براءت رو تکلم بکنیم، اما مواظب ایمان درونی و قلبی خودمون باش. این است که منتها بحث البته از زاویه های مختلف اینجا بحث مطرح میشه که اینکه خب آیا اولویت با کدومشونه؟ آیا اولویت در تقیه کردنه؟ ولو این که جملات کفرآمیز به زبان جاری بکنی، یا نه ولو تقیه کردن جایزه ولو اولویت این است که کلمات کفر و شرک را به زبان نیاریم. این هم یه بحثی است که در این رابطه روایات خیلی مختلفه، ولی به نظر میاد که اشخاص و زمانها و مکانها تفاوت میکنه. جمع بکنیم در برخی از روایات اولویت در تقیه کردن و کلمه شرک و کفر رو به زبان آوردن را اولویت ازش فهمیده میشه. در بعضی از روایات استفاده میشه که نه، اولویت این است که انسان کلمه کفر و شرک رو به زبان نیاره، ولو بلغ ما بلغ، که انسان کشته بشه. کدومش اولویت داره خودش یه بحثی است. جمع بین این روایات جای تحقیق و بررسی داره، انشالله باید بررسی بکنیم. فعلا در اصل جواز این بحث ما داریم روایاتی رو میخواهیم مورد بحث قرار بدیم که حالا رجحان با کدومشه، آیا تقیه کردن برای حفظ جان و کلمه کفر و شرک به زبان آوردن اولویت داره یا نه، اولویت نیست که جانمون رو فدا کنیم به این کلمه کفر و شرک به زبان نیاریم. اولویت با کدومه فعلا باشه برای بعد. فعلا بحثمون در اصل جوازه، اظهار کلمه کفر و براءت خدمت شما عرض کنم از اسلام، از ائمه مسلمین، از نبوت، از توحید، انسان کلمه کفر به زبان بیاره، اینا را انکار بکنه برای حفظ جانش، اون خطر و ضرری که از خودش دفع بکنه، تقیه بکنه. خب ما در اینجا روایات زیادی وجود داره که اجمالا دلالت میکنه که نه، اینجا تقیه کردن جایزه. حالا واجبه یا مستحبه یا مباحه، حداقل جواز بالمعنی العام استفاده میشه و روایات زیادی ما در این رابطه داریم که اینا را با حوصله باید بررسی کنیم. تقریبا بابی را مرحوم تفکر آملی در وسایل شیعه جلد 11 صفحه 475 باب 29 که یک بابی است، باب جواز تقیه، باب جواز تقیه فی اظهار کلمت الکفر کسب الانبیاء و الائمه علیهم السلام و البراءه منهم و عدم وجوب تقیه فی ذلک و این تیقن القتل. یه بابی هست که آیا جایز است تقیه کردن در این که انسان کلمه کفر به زبان بیاره، سب بکنه انبیا را، ائمه را، براءت بجوید از اونها، آیا تقیه جایز است؟ و یا اینکه نه جایز نیست ولو اینکه یقین به قتل داره. در هر صورت این یک بابی ایشون باز کرده، تقریبا در این باب حدودا 21 روایت ایشون مطرح کرده، 21 روایت. ما به برخی از این روایات خدمت شما عرض کنم اشاره می کنیم و مورد بحث قرار می دیم. در بحث قبلیمون در آیاتی که بر جواز تقیه دلالت می کرد، مثل الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که در داستان عمار و پدر مادر عمار رحمت الله علیه مجمعین، یاسر و سمیه، که شیعه و سنی در این ذیل این آیه نقل کردن که پدر مادر ایشون کلمه کفر را اظهار نکردند، کفار گفتند باید از اسلام و پیغمبر اسلام و از خدا و توحید و اینها تبری بجویید. اینها لم یظهرا کلمت الکفر، پدر و مادر عمار کلمه کفر را به زبان نیاوردن، فقتلا، هر دوتاشون کشته شدن و شهید شدن، ولی اولین شهید راه اسلام این دو بزرگوارن. ولی عمار ازهره و نجا، عمار اظهار کفر کرد و نجات پیدا کرد. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باکیان، با گریه و استراب به محضر رسول خدا رسید، گفتی سرمایه‌ام از دست دادم، ایمانم از دست دادم. فقال جمع من الصحابه کفر عمار، جمعی از صحابه هم گفتن که عمار کافر شد. ولیکن جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یمسح عینیه و یقول له، شروع کرد رسول اکرم دو چشم عمار را مس می کرد، نوازش می کرد، و یقول له، می فرمود به عمار که این عادو لک فقد لهم، اگر دوباره برگشتن از تو، براءت جستن از من و از اسلام از خداوند متعال طلبیدن، این عادولک فعود لهم، دوباره شما همین کلمات را بگو، فعود لهم به ما گلت، همین کلمات کفری که اظهار کردی اونا را راضی کرده، تو را نکشتن. اون وقت فنزلت الآیه من کفر بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که این به اصطلاح در روایات مختلف بیان شده. روایت دیگر باز عامه و خاصه در کتب خودشون نقل کردن، در ضمن همون ذیل این دو تا آیه قبلا این روایات رو تعرض کردیم. در حدیثی که دو نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مسیلمه کذاب که دعای نبوت می کرد، ایشون و یاران ایشون دو نفر از اصحاب رسول خدا را گرفتند و گفتند که باید براءت بجویی. فقال لأحدهما مسلم، یکی از اینا گفت که اشهد انی رسول الله، شهادت بده که من پیغمبرم. و من پیغمبرم یعنی اون پیغمبر نیست دیگه، چون پیغمبر اسلام ادعا میکرد خاتم الانبیا هستن. آیه شریفه صراحتا خدمت شما، ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خب ایشون گفت نه، بگو من پیغمبر خدا هستم. فشهده، ایشون شهادت داد، گفت بله من شهادت میدم تو پیغمبر خدا هستی، به مسلمه کذاب. فشهده و نجات یا. و اما آخر فرد دیگر، فقط ابا و قتل، ابا کرد از این که بگه تو پیغمبری و کشته شد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گزارش را آوردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حقه ما، در حق این دو بزرگوار از اصحاب رسول خدا فرمود اما الاول فقط اخذ رخصت الله و اما الثانی فقط صدق بالحق فهنی ان له. خب در این روایت حضرت فرمود که یکی از اونها اون رخصتی که خدا بهش داده بود از اون استفاده کرد و خودش رو نجات داد، ولی دیگری نه، در راه حق کشته شد. فهنی ان له، که بهش رفت و گوارا باد برای او. خب در این روایت برخی از بزرگان در این روایت فرمودن که اینجا براءت از رسول خدا ذکری به عمل نیامده، ولیکن خب همون به رسالت مسلمه کذاب کسی شهادت بده و خود این کفر دیگه و این نوعی به نظر میاد، اصلا این را میتونیم بگیم براءت از رسول خدا، چون وقتی که رسول خدا رو به عنوان خاتم الانبیا کسی پذیرفت، حالا به دیگری اگر بگه نه تو هم پیغمبری در زمان رسول خدا، خب اینه براءت از رسول خدا هم میشه حساب کرد. روایت سوم باز در اصول کافی هست، در حدیث چهارم هست که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن زکریا المؤمن، عن عبد الله ابن اسد، عن عبد الله ابن عطا قال. روایت سندش معتبر هست که عبدالله ابن عطا میگوید که قلت لابی جعفر علیه السلام رجلان من اهل الکوفه، دو نفر از اهل کوفه، اخذا گرفته شدند، گرفتار شدند، اخذا. فقیل لهما ابریا عن امیر المؤمنین فبر اواحد منهم و ابل آخر فخلی سبیل الاول الذی برع و قتل الاخر. دو نفر از اهل کوفه و خزا گرفتار شدن، گرفته شدن و به هر دوتاشون گفتن که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باید براءت بجویی، بگید اون امام نیست، خلیفه رسول خدا نیست. یکی براءت جویی، دیگری ابا کرد. اون که براءت تبری کرد رهاش کردن، ولی اون که به اصطلاح براءت نکرد، ابا کرد، قتل، کشته شد. از امام علیه السلام، از امام باقر علیه السلام پرسیدن سرنوشت اینها این چنین شد، کدومشون کار خوب کرده کدومشون نکرده. فقال علیه السلام اما الذي برئ فرجل فقيه في دينه و اما الذي لم یبرع فرجل تعجل الى الجنه. حضرت فرمود اون کسی که براءت جست خودش رو نجات داده، فرجل فقیه، یک آدم فقیهی بوده، یعنی مسئلهش رو وظیفهش رو خوب عالمانه فهمیده، فقیهون فی دینه، دینش به این بالاخره براءت جویی و تبری کردن رو اجازه داده، با خودشو نجات داده. ولی و هم من لذی لم یبره، اون کسی که براءت نجسته و کشته شده، فرجلون ترجل ایلن جنه، عجله کرده که بالاخره به بهشت رضوان الله تعالی علیه راه یافته. خب پس بنابراین اینم باز یک روایتی است که هر دوتاشون رو حضرت تأیید کرد، اون تا یکی رو اول تثبیت میکنه که اون که براءت کرد، راز براءت کرده، تبری کرده، رجل فقیه فی دینه، ولی اون دومی ظاهرا مسئله شرعی خودش رو خوب نمیدونسته، در این حال به خودش رو فدای امام خودش کرده. به نظر میاد شاید این ترجیح را حضرت به اون کار اولی فرموده که اول ایشون رو تأیید میکنه و به عنوان فقیه ازش تعبیر میکنه، ولی دومی را هم انکار نمیکنه، نمیگه کار غلطی کرده، بالاخره تعجل الى الجنه. اینم باز یک روایتی است که روایات متعددی است، باید به این روایات مقدار بپردازیم و انشاءالله تعالی ببینیم که کدومش رو ما ترجیح بدیم، آیا در این چنین جاها اظهار کلمه کفر و تبری کردن از نبی و ائمه معصومین اولویت داره یا اینکه تقیه کردن. فعلا بحثمون در اصل تقیه کردن جایزه، اظهار کلمه کفر کردن و تبری جستن جایزه، اصل جوازش رو اول تثبیت بکنیم، اون اولویت و رجحان با کدومشه انشاءالله این رو بعدن باید بین این دوتا گل قضاوت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.